ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 19 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش که همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد. امیدواریم که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما اجازه بدید بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها البته، و اونها رو بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از همکارم الهی روانشاد و با سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید برنامه تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران همچنان یک نگرانی برای این سازمان است. دبیرکل ناتو به خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته است موشک‌هایی که ایران کار بر روی توسعه آنها را ادامه می‌دهد می‌تواند به خاک کشورهای اروپایی متحد ناتو برسد. آقای استولتنبرگ تأکید کرده است که ناتو به توسعه توانایی دفاعی موشکی خود برای دفاع از متحدانش در مقابل تهدید فزاینده‌ای که از برنامه‌های توسعه موشکی وجود دارد ادامه می‌دهد. دبیرکل ناتو در این مصاحبه که بخشی از آن منتشر شده همچنین گفته است که برجام مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای است و در ارتباط با موشک‌های بالیستیک نیست. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته است به مدت 8 سال از توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیک خودداری کند. ایران می‌گوید این بعد از قطعنامه به معنای ممنوعیت نیست و برنامه موشکیش توجیه دفاعی دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه و در آستانه سفرش به اروپا به خبرنگاران گفت شاید دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس او، ساده‌ترین بخش سفرش باشد. دونالد ترامپ در توصیف همتای روس خود گفت نمی‌تواند بگوید او دوست یا دشمن است، اما در این حال او را یک رقیب خواند. آقای ترامپ قرار است در بروکسل در نشست سران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شرکت کند. خبرگزاری‌ها در توصیف این نشست در پایتخت بلژیک پیشبینی می‌کنند که این یکی از سخت‌ترین نشست‌های سال‌های اخیر باشد. آقای ترامپ بارها از اعضای ناتو به دلیل آنچه بودجه اندک دفاعی آنها خوانده انتقاد کرده است. از سوی دیگر دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، روز سه‌شنبه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا متحدی بهتر از اروپا ندارد و نخواهد داشت و به واشنگتن توصیه کرد که قدر متحدانش را بداند، چرا که به گفته او متحدان زیادی ندارد. آقای توسک که پس از امضای توافقی میان اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سخن میگفت، کشورهای اروپایی را هم ترغیب کرد که هزینه دفاعی خود را افزایش دهند، چرا که به گفته او همه به متحدی که آماده و مجهز است احترام می‌گذارند. اشاره رئیس شورای اروپا به انتقاد دونالد ترامپ از این است که اعضای ناتو به اندازه آمریکا در بخش دفاعی هزینه نمی‌کنند. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه سنگینی برای تهران خواهد داشت. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر او به امارات متحده عربی و در گفتگو با بخش عربی شبکه خبری اسکای مطرح شد. آقای پومپو در این گفتگو تاکید کرده است که امروز تمرکز بر این است که دسترسی ایران به امکانات مالی برای ادامه رفتار بد، آنچه رفتار بد تهران خوانده شد، مسدود شود. وزیر خارجه آمریکا در توضیح این رویکرد برای غیرقابل قبول نشان دادن رفتار ایران به مجموعی از تحریم‌ها اشاره کرده که به گفته او هدفش مردم ایران نیست. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود به امارات با شیخ محمد بن زاید آل نهیان امیر ابوظبی و همچنین عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات دیدار کرد. مقام های آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانک مرکزی این کشور تایید کرده است که این پول که متعلق به ایران است در هامبورگ در بانک مرکزی آلمان نگهداری می شود. پیشتر روزنامه بیلد آلمان گزارش داده بود که ایران در تلاش برای انتقال این پول پیش از آغاز اعمال دوباره تحریم‌های آمریکاست، چون بیم دارد که این پول هم توقیف شود. و مقام‌های تایلند تأیید کردند که همه 12 پسر نوجوان عضو یک تیم فوتبال و مربی آنها که بیش از 2 هفته در یک غار در شمال آن کشور محبوس شده بودند نجات پیدا کردند. عملیات نجات این افراد که با شرکت 1000 داوطلب از 10 کشور انجام شد 3 روز به طول انجامید. ماجرای محبوس بودن این پسران که بین 11 تا 16 سال دارند به شدت توجه جهانی را به خود معطوف کرد و بسیاری از چهره‌های شناخته شده بین المللی از آنها حمایت کردند. خانم رماشاد،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مقامات آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران است.
گفتگوهایی که من در این مدت مستقیم و غیر مستقیم با تهران داشتم، یک تفکری در تهران الان حاکم هست که این بی اندازه دوچار خوشخیالی این بود که توافق برجام همه کارها رو به صورت فعال پوشش خواهد داد.
عفو بین الملل و انجمن حمایت از حقوق کودکان از جمله نهادهایی هستند که اعترافات تلویزیونی دختران رقصنده را جرم و نماد بارز خشونت علیه کودکان دانستند. از استعفای وزیر امور خارجه بریتانیا نیز بیشتر خواهیم شنید.
آقای جانسون میخواد از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه دولت تریزا می رو تضعیف بکنه، برای اینکه خودش فکر میکنه ممکنه شانسش برای رهبری حزب و نخست وزیری بیشتر باشه.
و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. مقامات آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران هستند. پیشتر روزنامه بیلد گزارش داده بود که ایران در تلاش برای انتقال این پول پیش از آغاز اعمال دوباره تحریم‌های آمریکاست، چون بیمان دارد که این پول نیز توقیف شود. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش پاسخ می دهد که چرا ایران در بدترین شرایط ممکن تصمیم به انتقال پول خود گرفته است.
شاید یک مقدار گمانه‌زنی باشه، آدمایی که در اون حلقه تصمیم گیری علم نباشه نمیتونه بفهمه که چرا ما اینو گذاشتیم به این مرحله برسه. اما در چارچوب اون گفتگوهایی که من در این مدت مستقیم و غیر مستقیم با تهران داشتم، یک تفکری در تهران به نظر میرسه که الان حاکم هست که این بی اندازه دوچار این خوشخیالی این بود که توافق برجام همه کارها رو به صورت فعال پوشش خواهد داد. برجام فقط برداشته شدن یک سری محدودیت ها بود و در راستای این درون خود برجام یک مقدار مسائل مربوط به شفافیت پولی در کار با ایران و شفافیت بانکی سیستم ایران وجود داشت. در این راستا ایران نه انتظار داشت نه این برنامه ریزی رو کرد که اگر یک زمانی یک مقدار پوشش برجام کم توان بشه و ما شاهد معرفی محدودیت های تازه باشیم چه کار خواهیم کرد. این کم و بیش تفکری که شاید بیش شاید دو دهه است در سیستم ما وجود دارد که ما هیچ وقت جلوی منحنی حرکت نمی کنیم، پیش بینی کرده باشیم، آماده سازی کرده باشیم، کاری که مالزی، ترکیه، اسپانیا، مکزیکو در شرایط شبیه ما در مورد بحران‌های بانکی کردن، بلکه صبر می کنیم که بدترین سناریو، بدترین اتفاق که افتاد، اون موقع عملا ما طرز تفکرهای قرن 18 در حقیقت کارکرد بازار اون موقع که یا از طریق دلال یا همین به صورت فیزیکی این پول رو منتقل کردن، این نشانه ناکارآمدی و ناکارشناسی یک سیستمه. یادمون باشه این تجربه که در یک مورد هواپیمای بلند شد حاوی پول ایران، پول رو شمردن 560 میلیون دلار، وقتی که هواپیما نشست 60 میلیون دلار گم شده بود. این خودش نگرانیه که آیا واقعا ما شاهد بازی کمشین گم شدن پول‌های خواهیم بود. ولی به هر صورت هر جور که نگاه کنید متاسفانه بسیار بسیار خبر منفی هستین.
این اتفاقی که گفتین کی افتادهش؟ در چه موردی افتاده بود؟ 60 میلیون دلار کم شده بود؟
این در حدود 10 سال و نیم. من دقیقاً زمانش رو نمیتونم الان بگم که این برای انجام یک پرداختای خرید ایران بود و عملا ما نگاه کردیم یک مقدار زیادی خریدهایش تو چالشکار نداشت، ولی تصمیم گرفتن در زمان آقای بهمنی که از واسطه ها استفاده کنن و یکی از اینها محموله های دلاری بود که با هواپیما منتقل شد. وقتی که هواپیما نشست بخشی از این دلارها گم شده بود.
همونطور که میدونین به دلیل عدم همکاری بانک های اروپایی برای انتقال این پول، ایران مجبور تمام این مبلغ رو باز هم به وسیله هواپیما یا دلال یا اونطور که اصطلاحا گفته میشه چمدانی از آلمان خارج کنه. این شیوه حمل این مقدار عظیم پول، غیر از موردی که گفتین به هر حال ممکنه دزدیده بشه وسط راه و اینا، به نظر شما چه مشکلات دیگه‌ای میتونه برای ایران داشته باشه؟
پول از سیستم بانکی میارید بیرون، پول دچار علامت سوال میشه، چون تا زمانی که اون پول تو آلمان نشسته کسی نمیتونه علامت سوال راجع به پول شویی، این پول قاچاق، این پول مواد مخدر، این پول اصلا، هر چقدر هم خزانه داری میکنه کار بخواد بکنه ممکن نخواهد. زمانی که این پول کشیدید بیرون شما از اونجا، این پول هویتش رو گم میکنه، یعنی این پول ناشناس میشه از نظر منبع. و پولی که ناشناس میشه هم در راستای FATA هم در راستای توافق 2007 OECD مبادله با پولشویی در جهان، این پول رو باید ردیابی کرد، یعنی زیر نظر گرفت. و در حقیقت ما الان کاری که داریم میکنیم که این برای اولین بار هم نیست، من مطمئنم هستم که آخرین بار هم نخواهد بود، که ما دقیقا داریم کارت بازی رو میدیم به طرف مقابل و تمام شرایط رو برای بهترین بازی اونها برای حل سلال خودمون آماده میکنیم. به خاطر اینکه وقتی این پول بیاد چمدانی بشه، هر جایی که بخواد بره این نگرانی هست، چون پول از ما نیست، ریال نیست و اگه دلار باشه که مستقیم خزانه داری اندر حقوق این امکان داره که ردیابی کنه و درخواست همکاری کنه. حتی یورو هم باشه، اتحادیه اروپا هم این قرارداد OECD رو امضا کرده، اونها مجبورن همکاری کنن. در چه ما با شتاب، واقعا با شتاب حتی بیشتر از شتاب زمان پیش، داریم دو مرتبه اقتصاد کشور رو به کدرترین نوع رفتارهای پرداختار خارجی میکنیم.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا و همچنین مشاور نهادهای بین المللی، به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌داد. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارشی که همین الان شنیدید، با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران مختلف، این گزارش سیاسی بود، اقتصادی بود، اما شما در بخش‌های دیگه هم از جمله اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری و بسیاری دیگه با دیدگاه اونها آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
پیامی داشتم در مورد مسئله اقتصادی ایران. من فکر میکنم که پر واضح هست برای مردم ایران و مدت هاست که هست. این مسئله که مسئله اقتصادی درگیر مسئله سیاسی هستن، نتیجه مسئله سیاسی هستن که ما در ایران داریم. این از دوره آقای رفسنجانی هم اینجا آقای خاور گفتن تا دوره آقای خاتمی و روحانی، اینها کسایی هستن که شاید کم و بیش میخوان که کاری برای مردم بکنن، ولی در سیستم نظامی سیاسی که ما داریم این غیر ممکن هست، به خاطر اینکه مردم ما نماینده هاشون سر کار نیستن، مردم ما نماینده هاشون تصمیم گیرنده نیستن، مردم ما نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد سیستم سیاسی رو اداره کنن و ایجاد کنن، و تمام اینها مسائلیه که باعث مشکلات اقتصادی میشه.
زمان آقای احمد نژاد که نفت تحریم شد، آقای بابک زنجانی ها به وجود اومدن که پول نفت ایران اینجوری به غارت رفت، خوب به خاطر داریم. الان هم تاریخ داره تکرار میشه، دوباره نفت داره تحریم میشه و یک سری در واقع رانت های خصوصی به وجود میاد که پول نفت ایران به غارت میره. بخواه بابا به خدا مذاکره بهتره، به خدا مذاکره کنیم بهتر از اینه که پول این مردم غارت بشه و به جیب یه عده‌ای بره. تو رو خدا قدری فکر کنید، نذارید دوباره تکرار بشه تاریخ.
آقای روحانی، این مرد متفکر امنیتی ولایت فقیه جمهوری اسلامی در جمع ایرانیان خارج کشور از ایرانیان میخواد که سرمایه هاشون رو بیارن توی ایران تا با استکبار جهانی مبارزه کنن. بعد هم دنیا رو تهدید میکنه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را هم میتونه ببنده و همه رو بیچاره کنه. آخه جناب روحانی، دکتر جان، سرمایه‌داران ایرانی با این اولدرم‌بولدرم‌های شما و تهدید کردن‌های شما جرأت میکنن پاشونو بذارن تو اون مملکتی که شما زمامدارش هستی؟
با تمام احترامی که برای آقای زنگنه وزیر محترم نفت داریم، باید بگم که اگه حاکمان ایران دست از هارت و پورت و تحریک و دخالت در امور داخلی همسایه‌ها بر ندارن و راه خودشون رو از تروریست‌های آدمکش جدا نکنن، همین آش هست و همین کاسه. اقتصاد جهانی با زورچپونی و تهدید به سوی ایران بر نمیگرده. امکان داره که حتی کشورهای همسایه اجازه استفاده از آسمانشون رو به هواپیماهای ایران ندن که بعدا باید مثل تروریست های حماس دوله‌های زیرزمینی بکنید بین مرزها بتونید که سرناسشای تجارت کنید. دست بردارید، به جامعه جهانی برگردید. مردم ایران آمادگی دارن، آخونده آمادگی ندارن.
ما تحریم‌ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیست نیم، پولا اومد یک قرون تو جیب ملت نبرید، اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. اگر که شماره تلفن پیامگیر ما تا امروز از حفظتون نشده، قلم و کاغذ رو آماده داشته باشید. در طول برنامه باز هم اون رو براتون تکرار خواهیم کرد. و اما بشنوید که شاپرک شجری زاده اعلام کرد که به دلیل فشارهای زیادی که بر او و خانواده‌اش وارد شده و همچنین به دلیل حکم سنگینی که دریافت کرده، ناچار به ترک ایران شده است. خانم شجری زاده یکی از دختران خیابان انقلاب است که در اعتراض به حجاب اجباری با حرکتی نمادین شال سفید خود را از سر برداشت و بر سر چوبی برافراشت. سپیده بهکام از رادیو فردا.
شاپرک شجری زاده که برای اعتراض مدنی به اجبار حجاب محکوم به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی شده، در ویدیویی که در شبکه‌های مجازی منتشر شد اعلام کرد که ایران را ترک کرده است.
شاپرک شجری زاده هستم. 3 بار بازداشت شدم. با توجه به اینکه با پسرم بازداشت شدم، اصلا احساس امنیت جانی ندارم. به خاطر بی‌عدالتی و نابرابری که تو سیستم قضایی ایران بود، مجبور شدم که از ایران بیام بیرون.
او چند روز پیش در گفتگوی زنده با مخاطبانش در اینستاگرام لایو خبر داد که به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
حکمم اومده 20 سال برای اعتراض به یه قانون ناعادلانه، اعتراض مدنی و بی حجاب شدن تو ملأ عام. 2 سالش تعزیریه، 18 سالش تعلیقیه که من باید 18 سال خفه زندگی کنم. تازه دادستان شکایت کرده به اینکه چرا به من 18 سال تعلیقی دادن، چرا من 2 سال بعد برم زندان، بعد بیشتر میرفتم زندان.
بر اساس قوانین ایران حبس تعزیری اجرا خواهد شد، اما حبس تعلیقی در صورتی اجرا میشود که فرد محکوم شده در دادگاه به دلیل اتهام مرتبطی با حکم قبلی بار دیگر محکوم شود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز 10 تیر بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. او همچنین گفته بود که دادستانی معتقد است حکم 18 سال زندان درباره این فرد قابل تعلیق نیست و دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد. از سخنان آقای جعفری دولت‌آبادی برمی‌آید که دادستانی بر این باور است که برای خانم شجریزاده باید حکم 20 سال زندان تعزیری صادر شود. در جریان اعتراض‌های علنی علیه حجاب اجباری در سال گذشته شماری از زنان بازداشت شدند که از بین آنها بنابر احکام اولیه نرگس حسینی به 2 سال زندان، مریم شریعت مداری به 1 سال زندان و شیما بابایی به 2 ماه زندان محکوم شدند. شاپرک شجریزاده اوایل اسفند سال گذشته به دلیل برداشتن روسری در خیابان قیطریه تهران بازداشت و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شد. او همچنین روز 18 اردیبهشت برای بار دوم در کاشان بازداشت و پس از حدود 10 روز آزاد شد. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه 96 در خیابان انقلاب تهران و توسط دختری به نام ویدا موحد آغاز شد. پس از آن شمار دیگری از دختران در مناطق مختلف همین خیابان و همچنین در دیگر خیابان‌ها و شهرهای ایران با رفتن روی بلندی و برداشتن پوشش سر نسبت به حجاب اجباری اعتراض کردند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
عزیزان ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که فرماندهی نیروی موسوم به پیشمرگان کردستان ایران با انتشار اطلاعی در روز یکشنبه از درگیری این نیروی وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه بوکان خبر داد. بر اساس این اطلاعیه در این درگیری در شامگاه شنبه 4 عضو سپاه پاسداران کشته و زخمی شدند. تا ظهر سه‌شنبه امروز مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به این خبر واکنشی نشان ندادند. روزبه بلهری از رادیو فردا.
به گزارش کردستان مدیا، وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، درگیری بین نیروهای این حزب و سپاه پاسداران در اطراف روستای کوکه از توابع پیر محمد شهر بوکان 1 ساعت طول کشید که نتیجه آن کشته و زخمی شدن 4 عضو سپاه پاسداران بوده است. بر اساس این گزارش تلفاتی به نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران وارد نشده است. از سوی دیگر به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو کردستان در پی این درگیری 2 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته و 4 تن نیز زخمی شده و به مراکز درمانی بوکان منتقل شدند. تا ظهر روز سه‌شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و یا رسانه‌های ایرانی خبر درگیری در منطقه بوکان را تایید یا تکذیب نکردند. فرماندهی نیروی موسوم به پیشمرگه کردستان در اطلاعیه خود همچنین گفت که در پی درگیری چند تن از ساکنان منطقه به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. این اطلاعیه همچنین حاکی است که منطقه اطراف بوکان به شدت نظامی شده و هلیکوپترهای نظامی روز یکشنبه به صورت مداوم بر فراز کوهستانهای منطقه در حال پرواز بودند. به گزارش وبسایت کردستان مدیا، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از شهر بوکان به روستاهای اطراف این شهر از جمله کوکه، درویشان و 4 دیوار اعزام شدند. علاوه بر این کردستان مدیا خبر داد که سپاه پاسداران نیروهایی را به مرز مشترک ایران و عراق اعزام کرده است. در این میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری از نوروز سال 95 که این حزب اعلام کرد فعالیت‌های مسلحانه اش را در مناطق کردنشین اثر می‌گیرد درگیری بودند. از جمله در 18 خرداد سال جاری یک درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و این حزب در منطقه مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی روی داد. پس از آن سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 7 تن از نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و سالم ماندن همه نیروهای خود خبر داد، اما برخی از وبسایت‌ها از کشته شدن 9 عضو سپاه پاسداران خبر دادند. در همین ارتباط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از درگیری‌های در سروآباد و اشنویه، سردشت و پیرانشهر خبر دادند که به گفته آنان 7 تن از تروریست‌ها کشته و 3 تن از آنها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس در عین حال 3 تن از نیروهای ایرانی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در سالهای اخیر شاهد درگیری نیروهای جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مسلح مخالف از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله و اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک بوده است. تهران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند، اما این گروه‌ها جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق کردها متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهای ایران است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:24 است و بشنوید که چند هفته پس از دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی و لغو تحریم‌های جهانی علیه این کشور، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده است که 20 سال پیش کره شمالی و اسرائیل به دنبال انجام معامله‌ای تاریخی بودند. معامله‌ای که مقدمات آن در سوئد ریخته شد و قرار بود از انتقال فناوری هسته‌ای و موشکی کره شمالی جلوگیری کند. بشنویم از جمشید زند.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، در سال 1999 میلادی یک دیپلمات کره شمالی در دیدار با همتای اسرائیلی خود گفته بود که پیونگیانگ با گرفتن 1 میلیارد دلار پول نقد حاضر است از فروش فناوری موشکی به ایران و سایر کشورهای دشمن اسرائیل دست بکشد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، دیپلمات وقت کره شمالی سون موسین سفیر آن کشور در سوئد بود که در دیدار با گیدئون بنامی سفیر وقت اسرائیل در استکهلم معامله را به او پیشنهاد کرد. بر اساس این گزارش، ملاقات دو سفیر ابتدا در کافه در پایتخت سوئد انجام شد. وال استریت جورنال نوشته است که سفیر اسرائیل در دیدار بعدی با همتای خود از کره شمالی پیشنهاد را اینگونه تغییر داد که پیونگیانگ معادل 1 میلیارد دلار کمک‌های غذایی دریافت کند و در مقابل آن از انتقال فناوری موشکی به ایران خودداری کند. اما به نوشته وال استریت جورنال، این معامله انجام نشد و کره شمالی به فروش سلاح متعارف و فناوری هسته‌ای به کشورهای مانند ایران و سوریه ادامه داد. به گفته وال استریت جورنال، کره شمالی با این شیوه اخاذی در تلاش برای دستیابی به پول نقد بود تا از جمله برنامه مخفی هسته‌ای خود را پیش ببرد. مطالبی که وال استریت جورنال در گزارش خود به آن استناد کرده، بخشی از کتاب خاطرات یک مترجم دولتی کره شمالی به نام تای یونگ‌هو است که در ملاقات‌های رسمی شماری از مقامات کره شمالی نقش مترجم را ایفا کرده بود. تای یونگ‌هو که خود دارای مقام دیپلماتیک بود، بعدها به کره جنوبی گریخت. در سال 1999 که بر اساس گزارش وال استریت جورنال ملاقات‌های سفیران کره شمالی و اسرائیل در استکهلم انجام شد، اهود باراک نخست وزیر اسرائیل بود و پیشنهاد ارائه شده به اسرائیل اندکی بعد از آغاز نخست وزیری این ژنرال پیشین اسرائیلی مطرح شد. در همان سال در پیونگیانگ، کیم جونگ ایل پدر رهبر کنونی کره شمالی در رأس حکومت آن کشور بود. آقای باراک و دیگر مقامات اسرائیلی تاکنون واکنشی به گزارش روزنامه وال استریت جورنال نشان ندادند. با این وجود، روزنامه هارتس نوشته است که بنامی، سفیر سابق اسرائیل در سوئد، هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی تأیید کرد که در سال 1999 سه بار با بلند پایگان کره شمالی دیدار داشت. وبسایت واینت هم خبر داده است که مدیر کل دفتر آسیایی وزارت خارجه اسرائیل در آن زمان تأیید کرده که کشورش در آن دوره آماده کمک به کره شمالی از جمله در عرصه کشاورزی بود، اما پیش از آن می‌خواست که پیونگیانگ همکاری تسلیحاتی با سوریه و ایران را متوقف کند. در سال 1999 بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بود و بر اساس اسناد وزارت خارجه ایالات متحده، آمریکا در ادامه توافق سال 1996 با کره شمالی مذاکرات با پیونگیانگ را از جمله در مورد برنامه موشک‌های دوربرد کره شمالی ادامه می‌داد. به نوشته هارتس، کره شمالی یکی از تأمین کنندگان اصلی موشک‌های بالستیک و فناوری هسته‌ای برای ایران و سوریه بود و از اوایل دهه 80 میلادی انواع سلاح‌های متعارف را نیز به ایران می‌فروخت. ایران ضمن تأیید مناسبات نزدیک خود با کره شمالی، همکاری‌های موشکی و هسته‌ای با پیونگیانگ را رد کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد و بشنویم سرخط چند خبر را. مقام‌های تایلند تایید کردند که همه 12 پسر نوجوان عضو یک تیم فوتبال و مربی آنها که بیش از دو هفته در یک غار در شمال آن کشور محبوس شده بودند نجات پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه و در آستانه سفرش به اروپا به خبرنگاران گفت شاید دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش ساده ترین بخش سفرش باشد. مقام‌های افغان می‌گویند بمب‌گذاری انتحاری در نزدیکی یک ایست بازرسی در شهر جلال‌آباد دست کم 10 کشته بر جای گذارده. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه سنگینی برای این کشور خواهد داشت. و ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید برنامه تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران همچنان یک نگرانی برای این سازمان است. پس از انتشار خبر دستگیری شماری از کاربران صفحات اینستاگرام پرطرفدار و واکنش انتقادی به پخش اعترافات تلویزیونی این افراد در اصفهان، یک وکیل دادگستری از احضار ادمین‌های 10 کانال تلگرامی خبر داد. سازمان عفو بین‌الملل و انجمن حمایت از حقوق کودکان از جمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که به پخش تلویزیونی اظهارات یک دختر 17 ساله به دلیل انتشار ویدیوهای رقص او در اینستاگرام واکنش نشان دادند و این کار را جرم و نماد بارز خشونت علیه کودکان دانستند. سپیده بهکام.
انتشار خبر دستگیری و مسدود شدن صفحات مجازی شماری از کاربران صفحات اینستاگرام که فالوورهای زیادی دارند از جمله مائده حجبری، الناز قاسمی و شاداب شکیب و پخش اعترافات تلویزیونی آنها موجی از واکنش‌ها را هم در میان کاربران شبکه مجازی و چهره‌های شناخته شده در عرصه هنر و سینما به همراه داشت و هم در میان برخی از فعالان سیاسی از جمله زهرا رهنورد از رهبران اعتراض‌های 88 این اعتراف تلویزیونی را مخوف و ضد انسانی توصیف کرده و گفته است صدا و سیما چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشیده است. سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارشی به موضوع پخش اعترافات تلویزیونی واکنش نشان داده است. با ادامه واکنش‌های کاربران در فضای مجازی، الناز قاسمی یکی از افرادی که گفته شده به همراه مائده حجبری و شاداب شکیب بازداشت شده با انتشار ویدیویی به واکنش‌های مردم پاسخ داد و گفت که او در کانادا است و دستگیری او و مائده و شاداب مربوط به یک ماه پیش است.
این بازجویی و صدای گریه‌های من حرفای مائده مال یک ماه پیشه که پیجمون رو فتا بستش. من دادگاهامو نتونستم برم، سند و وثیقه گذاشتم اومدم کانادا چون خانواده‌ام اینجا بودن نتونستن ممنوع خروجم کنن، ولی هم شاداب هم مائده هم من ستامونو با هم گرفتن آزاد کردن، همه هم حالشون خوبه.
واکنش‌های گسترده در شبکه‌های مجازی موجب شد صدا و سیما به این اعتراض‌ها پاسخ دهد. محمد حسین رنجبران مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما روز سه‌شنبه اعلام کرد که پخش این اعترافات به درخواست مقام‌های قضایی انجام شده و مدعی شد که مردم هم برای ساخت چنین برنامه‌هایی از صدا و سیما درخواست کردند. اما صحبت‌های مدیر روابط عمومی صدا و سیما باز هم موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت و بسیاری از کاربران با گذاشتن پست‌هایی از افراد دیگر می‌پرسند که آیا شما به عنوان بخشی از مردم از صدا و سیما چنین اقدامی را درخواست کرده بودید؟ در پی پخش گسترده اعترافات تلویزیونی چند زن جوان فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام در برنامه‌ای با نام بیراهه، رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرد که نیروی انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخ اینستاگرام یاد کرد به شدت برخورد می‌کنند. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن به رادیو فردا گفته است که اینکه پلیس از این افراد به عنوان شاخ اینستاگرام نام ببرد جای تعجب دارد، زیرا به گفته آقای قاضیان فرض بر این است که پلیس باید مطابق ضوابط قانونی عمل کند. او درباره افزایش میل به دیده شدن در میان کاربران شبکه اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید
اینکه چرا میل به دیده شدن وجود داره در میان افراد، خب این چیزی نیست که مختص به ایران یا جوانای ایران ایرانی یا مردم ایران باشه، همه جای دنیا این پدیده وجود داره. با آمدن شبکه‌های اجتماعی این پدیده تشدید شده به دلیل اینکه ابزار راحت و سهلی رو در اختیار کاربران قرار میده، برای اینکه اون میل به دیده شدن، میل به توجه رو که در همه انسان‌ها وجود داره در مقیاس وسیع بتونن اجرا بکنن و این سهولت و مقیاس اجرا همه رو متمایل کرده به این سمت. ضمنی که میدونیم خب وقتی شما این کارو میکنید براتون فرصت‌های تجاری، فرصت‌های شغلی و پیشنهادهای شغلی ممکنه ایجاد بکنه، خود اینم انگیزه دیگری میشه غیر از اون جنبه‌های روانی که در وجود هر انسان ممکنه وجود داشته باشه.
حالا حسام الدین آشنا عضو شورای نظارت بر صدا و سیما گفته است که شورای نظارت بر صدا و سیما این امکان را فراهم می‌کند تا به هر شکایتی از سوی افراد در مورد عدم رضایتشان نسبت به پخش تصاویر آنان در تلویزیون رسیدگی کند.
سپیده بهگام گزارش میداد. عزیزان، قرارمون که یادتون نرفته، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریه که ما انجام میدیم.
جمهوری اسلامی شمشیره برای ملت ایران از رو بسته، به خصوص برای جوانان، دختران که توی شبکه‌های مجازی اینستاگرام میرخصیدن رو میگیره و به شبکه‌های مزخرف تلویزیون صدا و سیما میبره، به خاطر اینکه مثلا جوونا رو و جوونای دیگر رو بترسونه و وحشت تو دل اونها ایجاد بکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا این کسانی که به بچه‌های مردم تجاوز میکنن و ول دارن توی خیابونا را میره، اونا رو کارشون ندادین؟ چرا کسایی که توی صورت دخترای زیبای اصفهان اسید پاشیدن و اونا رو از زندگی ساقط کردن، اونا رو چرا نمیگیری؟ چرا کسایی که میلیارد میلیارد اختلاس میکنن توی این کشور، چرا اونها رو نمیگیری؟ فسادی که جمهوری اسلامی را سر تا پاشه گرفته، نابود کننده جمهوری اسلامیه. تمام این کارهایی که جمهوری اسلام میکنه، میخاییه که محکم میکنه به تابوت خودش، محکم و محکمتر میکنه.
مایده جان، ویدیو تو رو دیدم، من به عنوان یه مادر لذت بردم و خوشحال شدم که همچین دختران زیبا و هنرمندی تو مملکت من هستن. بهت افتخار کردم، خیلی زیبا بود و مرتبم دارم از طریق شبکه‌های مختلف نگاه میکنم و لذت میبرم و همینطور به بقیه دوستانت، به بقیه کسانی که این فعالیت قشنگ رو انجام دادی. واقعا خوش باشید و برخصید که یه ملت پشت شما هستی.
همه دیدیم که نیروی انتظامی مقتدر ایران چطور پرقدرت شاخهای اینستاگرامی رو دستگیر کردن در یک عملیات ضربتی. حالا این سوال پیش میاد چرا اختلاسگرها رو نمیگیرن؟ خب از قدیم میدونیم که هیچ وقت چاقو دسته خودش رو نمیبره، حتما میخواییم برن آقای مشتبه خامنه ای و آقازاده ها رو و سعید توسی رو دستگیر کنن.
آقای صادق لاریجانی، یه سوال دارم. توی تاریخ یه کشور رو، نه فقط ایران، همه جای دنیا مثال بزنین که این همه دختر و پسر زیر 17 18 سال و 19 سال و 20 سال کرده باشه زندان، خجالت نمیکشید شما؟ نمیفهمید دو روز دیگه مردم میریزن تک تکتون و پدرتون رو در میارن؟ چقدر ما مردم باید شما رو تحمل کنیم؟
جمهوری اسلامی به طور کلی محکوم به نابودیه، به خاطر اینکه از جنس و از طبقه ملت ایران نیست. هر وقت که توی این دنیا آب و روغن با هم تونستن مخلوط بشن، جمهوری اسلامی هم میتونه با مردم ایران با هم یکی بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیر کل پیمان ناتو روز سه‌شنبه امروز با اعلام نگرانی از توسعه موشک‌های بالستیک ایران گفت که این سازمان در نظر دارد برای مقابله با این موضوع توانایی‌های دفاع موشکی خود را گسترش دهد. ینس استولتنبرگ در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت موشک‌های بالستیک ایران همچنان مایه نگرانی ناتو هستند و تهران روند توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیکش را با ظرفیت‌های رو به افزایش ادامه داده است. موشک‌هایی که به گفته ینس استولتنبرگ برد کافی برای رسیدن به خاک متحدان اروپایی ناتو را دارند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
دبیرکل پیمان ناتو در آستانه اجلاس ناتو که قرار است روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شود به خبرگزاری اینترفاکس گفت که ناتو همچنان به توسعه توانایی‌های پدافند موشکی خود برای دفاع از متحدانش در برابر به گفته او تهدید روبه افزایش ناشی از گسترش موشک‌های بالستیک ادامه خواهد داد. دبیرکل پیمان ناتو با اشاره به خروج آمریکا از برجام و احتمال شکست توافق هسته‌ای گفت که این توافق درباره برنامه هسته‌ای است و نه موشکی. استولتنبرگ افزود اگرچه آمریکا از برجام خارج شده است، اما تمامی کشورهای به گفته او درگیر همصدا هستند که ایران نباید بمب هسته‌ای بسازد. وی اشاره کرد که ناتو برای پاسخگویی به تهدیدهای بلند مدت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برای تأمین قدرت دفاعیش را ادامه می‌دهد. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز 29 خرداد سال جاری اعلام کرده بود که ایران از لحاظ علمی توان افزایش برد موشک‌ها را دارد. فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرده بود که سیاست فعلی جمهوری اسلامی افزایش برد موشکی نیست، چرا که بسیاری از اهداف استراتژیک که به گفته او دشمنان در برد 2000 کیلومتری قرار دارد. ایران با موشک‌های 2000 کیلومتریش می‌تواند برخی کشورهای اروپای شرقی را هدف قرار دهد. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موضوع ایجاد چتر دفاع موشکی ناتو در کشورهای اروپای شرقی مطرح شد که واکنش شدید روسیه را به همراه داشت. مسکو گفته بود که استقرار سامانه‌های ضد موشکی در شرق اروپا اقدامی علیه روسیه است، موضوعی که ناتو و آمریکا در همان زمان رد کردند. در این میان ناتو در ماه مه سال 2016 میلادی سامانه ضد موشکی خود را در جنوب رومانی افتتاح کرد. ناتو در نظر دارد چتر دفاعی ضد موشکیش در ترکیه و شرق اروپا به ویژه لهستان را تقویت کند. دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه درباره این سامانه ها به خبرگزاری اینترفاکس گفت که آنها علیه روسیه نیستند و به گفته او تنها جنبه دفاعی دارند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه مجله شامگاهی، ساعتی پس از کنارگیری وزیر امور مربوط به برگزیت، دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که بوریس جانسون هم از سمت وزارت امور خارجه این کشور استعفا داده است. دفتر ترسا می، نخست وزیر بریتانیا، در بیانیه کوتاه که روز دوشنبه 18 تیر ماه منتشر شد، گفته که استعفای بوریس جانسون پذیرفته شده است. راهبرد ترسا می برای پیگیری برگزیت یا همان موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با مخالفت‌هایی در کابینه‌اش همراه بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با شهران تبری، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن، ابتدا پرسیده که دلایل بوریس جانسون برای استعفا چه بوده است؟
آقای جانسون معتقد به یک برگزیت سخت است از یک طرف، از طرف دیگه میخواد از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه دولت ترزا می رو تضعیف بکنه، برای اینکه خودش فکر میکنه ممکنه شانسش برای رهبری حزب و نخست وزیری بیشتر باشه. از این جهت بعد از اینکه آقای دیویس استفاده داد، او هم استفاده داد و توی نامه‌ای که به خانم می نوشت که این طرحی که شما دادید در روز جمعه گذشته در محل یلاقی خانم می که همه جمع شده بودند در روی این طرح توافق کردن، او گفتش که این طرحی نیست که من با اون موافق باشم و این در واقع یک جور بریتانیا رو برده اروپا میکنه و در دست اروپا قرار میده. به این دلیل با اون مخالفت کرد و استعفا داد.
کابینه خانم می پیش از این هم حتی کابینه شکننده محسوب میشد. حالا میشه گفت در واقع به مرحله عمیقا ناپایدار رسیده. اصولا استعفای آقای جانسون و همینطور دیویس چه موانعی برای دولت بریتانیا ایرانی‌ها میتونه ایجاد بکنه.
درسته که اینطوره، به خاطر اینکه اکثریت مجلس رو نداره، همونطور که میدونید وابسته است به حمایت حزب DUP ایرلند، ایرلند شمالی، و این یک ضعف او هستش. ولی الان او کسانی رو جانشین آقای جانسون و آقای دیویس کرده، البته دیویس رو کسی رو آورده که طرح رو قبول داره ولی طرفدار برکسیته، ولی بقیه کسانی رو که آورده همه کسانی هستن که طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن. وزیر خزانه داری که اصلا خب از اول طرفدار آقای فیلیپ همون طرفدار موندن بود، الان جرمی هانت که وزیر خارجه شده گفته من از 4 طرف حمایت میکنم از خانم می، بقیه هم وزیر کشور همینطور، ساجد جاوید او هم طرفدار خانم می و طرفدار موندنه. بنابراین رفتن اینا شاید از یه بابتی براش مثبت بوده، برای اینکه تونسته الان دیگه کسایی رو بیاره که کاملا از خودش حمایت بکنن. و در ضمنم طرحی که داده طرحی هستش که برای خیلی از مردم که به برکسیت رأی داده بودن تقریبا طرح قابل قبولیه، برای اینکه بعد یه راهی پیدا بکنن، یا باید اقتصاد رو وضعش خراب بشه همونطور که صاحبان صنایع و رؤسای بیزنس ها گفتن، یا اینکه بایستی که قبول بکنن که یک راه مصالحه جویانه ای رو در پیش بگیرن.
دیوید دیویس وقتی که استعفای خودش رو مطرح کرد در انتقاد از طرح خانم می گفتش که طرح بسیار آسانگیرانه ایه. خانم می وقتی که خواست به این جواب بده نوشت که طرحش درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در راستای تعهد به ترک تنها بازار اتحادیه است. ببینید الان در واقع ما می‌بینیم که دو جور تعبیر، دو جور برداشت در مورد برگزیت وجود داره، اون هم در بالاترین عرصه تصمیم گیری دولت بریتانیا. این تفاوت و تناقض در یک اصل، یک مسئله رو چطور میشه توجیه کرد؟
همین تنها راهی که میشه این رو دید این هست که دو حزب در درون یک حزب جمع شدن. یک ایده هستن که الان میخواد دولت خانم می رو حتی رأی عدم اعتماد بگیرن. میدونین 48 رأی لازمه از نمایندگان مجلس برای اینکه به دولتی رأی عدم اعتماد داده بشه، و اینا گفتن این کسایی که طرفدار برگزیت سخت هستن گفتن ما این 48 رأی رو داریم، فعلا منتظرن نشستن. ولی مسئله اینه که این اختلاف از بین رفتنی نیست، این اختلاف همیشه خواهد بود. منتها مسئله که هستش اینه که خانم می با خیلی زیرکی یک راه میانه‌ای رو پیدا کرده، راه میانه‌ای که مجبورن خیلی رو به اون تأثیر کنن، برای اینکه یکی از مهمترین مسائلش مسئله ایرلنده. برای اینکه جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست، ایرلند شمالی جزو بریتانیاست. در نتیجه اگر کالایی بخواد از مرز این دو کشور رد بشه و شامل حال گمرک بشه بایستی که اونجا پست‌های کنترل وجود داشته باشه. این پست‌های کنترل بین دو قسمت ایرلند یکی از دلایل مهم جنگ‌های 30 ساله یا شاید بیشتر بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند کنونی بوده، و همه قول دادن که یک راهی رو پیدا بکنن که این کنترل در مرز ایرلند انجام نگیره. و این طرحی که خانم می داده طرحی هستش که این کنترل رو لزومی بهش نیست، برای اینکه گفته ما در مورد کالا و وسایل صنعتی که مورد نیاز صنایع بریتانیا هستش که از اروپا میاد، در این مورد تعرفه رو قبول نمی کنیم و به یه معنی در وحدت تعرفه‌ای در این مسائل باقی میمونیم. این مسئله هستش که هیچ جوری نمیشه ازش فرار کرد، مگر اینکه بریتانیا بخواد هیچ رابطه‌ای با اروپا نداشته باشه که این امکان پذیر نیست.
در مورد استعفای وزیر امور خارجه بریتانیا با دیدگاه شهران تبری عضو حزب کارگر بریتانیا و همزمان تحلیلگر سیاسی در لندن آشنا می‌شدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
عزیزان، گفتن دیدگاه ها و در میان گذاشتن اونها با دیگر شنوندگان حق شماست، موهبتی است. هرچه باشه آزادی بیان است و تریبون آزاد رادیو فردا برای همین کار درست شده. شما میتونید در تمامی ساعات شبانه روز از طریق تلگرام یعنی گذاشتن صداتون روی تلگرام و یا از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. همزمان میتونید از طریق پیامگیر یا حتی پیامرسان تلگرام هم با ما در تماس باشید. اما چه بهتر که به جای فرستادن پیام، چه بهتر که با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. مثلا آقای فربوت برامون نوشتن بوی دود غلیظ و خفه کننده مدتی است که به آلودگی های هوای اهواز اضافه شده و در مورد دلیلش هم از سوی سازمان های محیط زیستی و هواشناسی اطلاع رسانی نمیشه و مسئولین بی تفاوتن. یک کاربر دیگه تلگرام نوشته از طرف کرمانشاه، هر روز ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر برق را قطع می کنند. اینم وضعیت ما، بیکاری، اقتصاد ضعیف و فساد ادارات دولتی. عزیزان ممنون میشیم اگر حتی با صدای خودتون بتونید اینها رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. و یادآوری می کنم 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بریم و بشنویم برنامه جامعه رو، برنامه هفتگی جامعه رو از همکارم فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. 21 تیر ماه در تقویم ایرانی روز عفاف و حجاب است. به همین مناسبت دستندرکاران دولتی و غیر دولتی در امر حجاب بار دیگر از برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای خود برای نهادینه کردن موضوعی میگویند که اگرچه در ادبیات عمومی و نگاه فعالان حقوق بشر اسمش حجاب اجباری است، اما جمهوری اسلامی ایران آن را نه اجبار که تنها قانون کشور می‌داند. در سالهای اخیر حجاب اجباری در کمپین‌های مختلف زنان و مردان ایرانی به نقد و چالش کشیده شده و دست کم گروه‌هایی از جامعه آشکارا با برداشتن حجاب از سر خود در خیابان‌ها یا انتشار عکس و فیلم بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی به صدای رسا گفتند که این خود واقعی و سانسور نشده آنهاست. با این حال در آستانه هفته عفاف و حجاب نیروی انتظامی می‌گوید در برخورد با کسانی که آنها را هنجار شکنان خوانده تعارف نخواهد داشت. وضعیتی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از آن به عنوان شکاف یاد می کند.
شاهد یک شکاف عمیق و بلکه یک دره‌ای بین سبک زندگی اکثریت شهروندان ایران به ویژه جوانان و سبک زندگی مطلوب حکومت هستیم که خب خودش رو در اشکال مختلف و در واکنش‌های مختلف از جمله همین اتفاقی که به تازگی شاهدش بودیم، یعنی برخورد با رقصنده‌های جوان صورت گرفت و پخش بازجویی‌های اونها متبلور میکنه.
در سوی دیگر این ماجرا رئیس بسیج زنان ایستاده، کسی که میگوید حجاب در ایران قانون است نه اجبار و از تشکیل ستاد مردمی عفاف و حجاب برای کمک رسانی به نیروهای انتظامی در مقابله با به گفته او هنجار شکنان خبر میدهد. ستاد مردمی عفاف و حجاب آیا به چه معناست؟ مرتضی کاظمیان پاسخ میدهد.
وقتی صحبت از ستاد مردمی میشه، اون هم وقتی که پای بسیج به میان میاد، به نظرم فقط داره با واژه ها بازی میشه، یعنی بحث یک نهاد مردمی و متعلق به جامعه مدنی نیستش. این نکته رو هم فراموش نکنیم که این بحث ها عمدتاً همزمان با فرارسیدن تابستان در ایران عمده میشه، اونم به خاطر اینکه طبیعتاً گرم شدن هوا نوع پوشش خانم ها رو به ویژه تحت تاثیر قرار میده. این برخورد ستادهای مثلا مردمی متعلق به بسیج یا وابسته به بسیج با نوع پوشش جوانان و به ویژه زنان خودش یک اعمال فشار دیگری هست از طرف حکومت با استفاده از بازوهای اجتماعی متعلق به حکومت یا وابسته به نهادهای رسمی برای تحمیل ایدئولوژی مطلوب ساختار قدرت یا نهادهای حکومتی به جوانان و جامعه.
و البته توسل به روش‌های از این دست برای ادامه کنترل جامعه و آزادی پوشش شهروندان را بیهوده می‌داند.
چنانکه نشون داده تجربه 40 سال جمهوری اسلامی، این دست فشارها حداکثر باعث یک نوع محافظه کاری یا مخفی کاری بیشتر میشه و یک نوع مسکن کوتاه مدت، اون هم در ظاهر شهر یا جامعه هست، اما زیر پوست جامعه تنها منجر به افزایش خشم و نارضایتی و ناراحتی و اون شکاف عمیقی میشه که بین سبک زندگی شهروندان با ایدئولوژی غالب و رسمی وجود داره.
هرچند حسین قاضیان جامعه شناس مطمئن نیست که اعلام تشکیل ستادی مثل ستاد مردمی عفاف و حجاب صرفاً تهدیدی بیش نباشد. آقای قاضیان برخلاف مرتضی کاظمیان معتقد است روش‌های از این دست در طول سال‌ها برای حکومت ایران مؤثر بوده.
انتشار فیلم‌های مربوط به برخورد گشت ارشاد با مردم دست کم دو تا اثر مهم داره، یکی اثر بازتابیه، یکی هم اثر بازدارندگی. منظور از اثر بازتابی اینه که ممکنه که گشت ارشاد با یک شخص برخورد کنه و اون شخص در جریان این برخورد قرار بگیره، ممکنه چند تا رهگذر در جریان این برخورد قرار بگیره، ممکنه دوست و آشنا از این برخورد با خبر بشن. اما این خیلی فرق داره تا وقتی که نمایش داده میشه و دیگران هم از برخورد با اون شخص، واکنش دیگران هم با خبر میشه. این درست مثل اینه که شما یک آهنگ رو، یه موسیقی رو در خونه به تنهایی گوش بدید یا از تلویزیون یا رادیو پخش بشه که میلیون ها نفر دارن با شما گوش میکنن و شما میدونید که اونا دارن گوش میکنن. وقتی این فیلم ها پخش میشه، این اثر بازتابی رفلکسی خیلی مهمه، چون دیگران هم مطلع میشن که با من چه برخوردی شده و من میدونم که دیگران هم در جریانن. بنابراین اون اثر شخصی، موردی، موقعیتی رو تبدیل به یک اثر عمومی میکنه و برانگیزندگی بیشتری داره و به همین دلیل هم میبینید که مخالفت های عمومی با گشت ارشاد به همین دلیل اوج گرفته و بیشتر شده. همین موضوع، یعنی این اثر بازتابی، با خودش اثر بازدارندگی هم برای نیروها به بار میاره. یعنی اونا هم متوجه میشن که وقتی اینا پخش میشه در انظار عمومی و همه ازش باخبر میشن و اون مخالفت ها رو برمی انگیزه، برای اونا نقش بازدارنده و محدود کننده داره و حواسشون بیشتر جمع میشه به نحوه برخورد با افراد دیگه، به ویژه خانم‌ها.
مخالفت ها در سالهای گذشته بیشتر و متنوع تر شده، نه فقط شهروندانی که جمهوری اسلامی ایران آنها را بی حجاب می خواند، بلکه بعضی از شهروندان با حجاب که می گویند حجاب را به اختیار و انتخاب برگزیدند هم در سالهای گذشته به کمپین های نه به حجاب اجباری پیوستند. نه فقط جوانان و نه فقط زنان، بلکه در این سالها شاهد مشارکت گروه های سنی مختلف و مردان هم در کمپین های مبارزه با حجاب اجباری بوده ایم. با این حال مقامات ایران پیوسته تاکید کردند که حجاب اجباری قانون کشور است. مرتضی کاظمیان:
بلندگوهای تبلیغاتی و بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی همواره تلاش کردند توجیه کنند که حجاب در ایران وجه قانونی داره و یک ضرورت مسجل شده از طریق قانون هست، اما واقعیت اینه که اون چه که صورت قانون پیدا کرده در یک روند دموکراتیک و از دل انتخابات آزاد، سالم و منصفانه متحقق نشده و طبیعی است که اون چیزی که قانون هست و داره خودش رو تحمیل میکنه به جامعه، به نوعی ایدئولوژی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستش که طبیعتاً با رویکردها یا مطلوبهای اکثریت شهروندان ایرانی در فاصله هست.
حجاب زنان و ولایت فقیه دو عامل که اخیراً یک مقام سیاسی در کرمانشاه، مشاور فرماندار این شهر، آن دو را عامل استحکام حکومت جمهوری اسلامی ایران در تمام سالهای پس از انقلاب 57 دانسته است. تعبیری که بسیاری از مخالفان حکومت ایران و فعالان خواهان آزادی پوشش برای همه هم به آن اشاره می کنند. کنترل بدن و هویت زنانه از طریق حجاب اجباری اتفاقی است که فعالان حقوق زنان می گویند در تمام 40 سال گذشته در ایران جریان داشته. حسین قاضیان جامعه شناس تاکید می‌کند که سیاست‌های تبلیغی یا تحمیلی حکومت درباره حجاب اجباری البته نزد مردم شکست خورده است. با این حال حجاب اجباری به گفته او برای حکومت ایران اهمیتی حیاتی دارد.
وقتی به اظهارات مقامات حکومت، مسئولان فرهنگی حکومت، همینطور تحقیقات و نشستایی که در زمینه حجاب به صورت رسمی برگزار شده مراجعه میکنیم، میبینیم که خب همه اونها در واقع دال بر این است که سیاستهای حکومت در قبال حجاب شکست خورده، نگاهی به فضای عمومی جامعه و مقایسش مثلا با 3 دهه پیش 4 دهه پیش هم نشون میده که کاملا این سیاست شکست خورده، یعنی به هدفش نرسیده. گذشته از اینکه هزینه های بسیار زیادی چه به لحاظ مالی بر دوش مردم گذاشته، چه به لحاظ روانی بر دوش زنان و خانواده هایی که این زنان به اونا متعلقن گذاشته، و به هر حال جامعه رو خرابتر کرده به جای اینکه بهتر بکنه بنا به اون نظری که جمهوری اسلامی داشته. بنابراین میشه گفتش که بله به یک معنی شکست خورده، ولی موضوع اینجاست که مسئله حجاب عملا تبدیل به پرچم جمهوری اسلامی شده و گویی که اگر در این زمینه هم بخواد به این شکست اذعان بکنه یا وابده، در واقع انگار که پرچمش رو بیاره پایین. به یه تعبیر دیگه میشه گفت بود ناموسی پیدا کرده، با حفظ قدرت سیاسی و همطور جلوگیری از کسری مشروعیت بیشتر از همیشه پیوند خورده. بنابراین با وجود شکستی که ممکنه بهش اذعان نشه، باید حد زد که این سیاست‌ها برای حداقل کمتر گسترش یافتن اون نوع از سبک زندگی که مورد قبول جمهوری اسلامی نیست ادامه پیدا بکنه.
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی میگوید نباید از به گفته او هیاهوها درباره حجاب اجباری ترسید. به رغم این گفته اما با آغاز هفته عفاف و حجاب شاهد تشدید تدابیر و راهکارها و برخوردها در مبارزه با آنچه بد حجابی خوانده می شود هستیم. تنها در خرم‌آباد به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان 157 بازرس حجاب و عفاف در هفته موسوم به حجاب و عفاف به ادارات این استان اعزام می شوند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.